عدل الهی درس دوم. مهمترین سرفصل‌های مباحث مطرح شده توسط حجت الاسلام بر مسلمین دکتر رضا برنجکار. معناشناسی عادل شمردگی خداوند، جایگاه حسن و قبح در بحث عدل، دیدگاه اشاعره پیرامون افعال الهی، دلیل موافقین نظریه حسن و قبح، دیدگاه امامیه و معتزله، مرودی بر آیات و روایات مرتبط با بحث حسن و قبح.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین اجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. در جلسه پیش بعد از ذکر مقدماتی وارد بحث تعریف عدل شدیم. دو تعریف رو بیان کردیم. تعریف اول عبارت بود از اعطاء کل ذی حق حقه، یعنی اینکه عدالت اینه که کسی که حقی برگردن ما داره ما حقش را بدهیم و اگر حق او را ندهیم ظلم کردیم. و گفته شد که حالت سومی هم وجود داره و اون حالت اینه که اگر بیش از حق اعطا بشود اینجا فضل پیش میاد. تعریف دوم عبارت بود از وضع و کل شیئن فی موضعه، عبارت بود از اینکه هر چیزی رو در جای خودش قرار بدهیم. بنابراین اگر هر چیزی در جای خودش باشد عدل است و اگر در جای خودش نباشد ظلم است. خب این دو تعریف رو بحث کردیم، رسیدیم به تعریف سوم. تعریف سوم رو به اصطلاح تعریف مشهور و رایج بین متکلمان هست، به خصوص متکلمان به اصطلاح اولیه در قرنهای مثلا سوم و چهارم و پنجم و حتی در قرنهای هفتم و هشتم. ما کتابهای کلامی رو وقتی میبینیم همین تعریف بیان شده و اون تعریف عبارت است از اینکه عدل یعنی تنزیه الباری عن فعل القبیح. عدالت به این معناست که یا عادل دانستن خدا به این معناست که ما معتقد باشیم که خداوند کار قبیح انجام نمیدهد و همه کارهایی که انجام میدهد کارهای حسن و نیکوست. بنابراین در مقابل عدل، ظلم عبارت خواهد بود از انجام کار قبیح و بد و زشت. خب این تعریف از لحاظ شمول و گستردگی ما بین تعریف اول و دومه، یعنی مانند تعریف دوم به اصطلاح، یعنی در واقع مانند تعریف اول در خصوص مباحث ارزشی است و مانند تعریف دوم فقط جایی که حقی در میان باشد حق ارزشی نمیگیره. یعنی به عبارت دیگه این تعریف شامل حوزه تکوین نمیشه برخلاف تعریف دوم، و از طرف دیگه مانند تعریف اول خاص نیست به اون جایی که فقط حقی در میان باشد، بلکه عامه. مثلا دروغ گفتن در این تعریف، طبق این تعریف، یا غیبت کردن، یا کلیه کارهای بد، سوء ظن به خدا، هر کار بدی در واقع ظلم میشه و هر کار خوبی به اصطلاح عدالت خواهد شد. البته به نظر میرسه که این در واقع اصطلاحی است برای متکلمان که با این اصطلاح میخوان در مورد افعال خدا بحث بکنن و بگن تمام افعال خداوند به اصطلاح خوبه و هیچ کدوم از افعال خدا زشت و قبیح نیست. هدف اصلی اینه. لذا اگر ما به کتابهای کلامی نگاه بکنیم، به خصوص کتابهای قبلی قدیمی تر، میبینیم که به جای عدالت گفته میشه فی افعالهی تعالی. مثلا در کتاب به اصطلاح کشف المراد شرح تجرید میبینیم به جای عدل گفته شده فی افعالهی تعالی، یعنی بحث در مورد کل افعال از لحاظ خوب و بد بودن. لذا در واقع یک اصطلاحیه که عنوان عدل رو ما میذاریم برای این بحث. پس عدل یعنی خداوند عادل است، یعنی تمام کارهاش حسن و نیکوست، و خداوند ظالم نیست، یعنی کار زشت و قبیح انجام نمیده. در این تعریف هم فقط در واقع حالت عدل و ظلم داریم دیگه، جایی برای فضل نمیمونه، کار یا زشته یا حسنه یا قبیحه، و در واقع حالت سومی نیست. خب این سه تعریف. تعریف چهارم تعریف اشاعره است که در واقع اشاعره به یک معنا میشه گفت که منکر عدل الهی هستن. اونها میگن اصلا برای عدل نمیشه تعریفی کرد. عدل هر کاری که خدا انجام بده اون عدله. عدل الهی یعنی چی؟ خدا عادله، یعنی خدا هر کاری انجام بده. یعنی در واقع دیگه تعریفی خاص برای عدالت بیان نمی کنن که بگن عدالت این است و بعد بگن خدا هم اینجوری عمل می کند. در واقع اشاعره بحث عدل رو بیخاصیت کردن و به معنای دقیق تر انکار کردن، چون هیچ معنایی برای عدل بیان نمی کنن. میگن عدل یعنی هر کاری خدا بکنه، یعنی خدا نعوذ بالله اگه دروغ بگه اون میشه عدل، اگر خداوند راست بگه راست گفتن میشه عدل، اگر حالا طبق تعریف اول عدل حق انسانها رو بده این میشه عدل، اگه حق انسانها رو پایمال بکنه میشه باز میشه عدل. یعنی عدل اصلا معنای خاصی نداره، هر کاری خدا انجام بده عدله. بنابراین به یه معنای اینا عدل انکار کردن دیگه، یعنی یک تعریفی رو بیان نکردن، یه خاصیتی نداره بحث عدل الهی. از همین جهت بود که در واقع در نزاعی که بین اشاعره و معتزله و امامیه، سه مکتب کلامی مهم و مهمترین مکاتب کلامی، به معتزله و امامیه گفته میشد اصحاب و توحید و العدل، و در واقع اشاعره خارج بودن، یعنی اونا عدلیه نبودن. عدلیه اطلاق میشد بر امامیه و معتزله، اشاعره عدلیه نبودن چون عدالت رو برایش معنای قائل نبودن. و بعدا خواهیم گفت که چون اونا مبنای در واقع عدل الهی رو که حسن و قبح عقلی باشه قبول نداشتن، لذا اصلا قضاوتی در مورد افعال الهی ما نمیتونیم بکنیم، و بنابراین عدل الهی اساسا یک بحث کلامی که ما بخوایم راجبش بحث بکنیم و قضاوت کنیم در مورد خدا، بگیم خدا این کارها رو انجام میده، عادلانه است این کارها و این کارها رو خدا انجام میده و مثلا این کارهای دیگر رو که ظالمانه است خدا انجام نمیده، این رو معتقد نیستن و بنابراین به اینها عدلیه اطلاق نمیشه. خب این هم تعریف چهارم یا دیدگاه چهارم که به نظر میرسه خب دیدگاه چهارم که اساسا اشتباهه و غلطه و ما برای عدل الهی تعریفی قائلیم و چون حسن و قبح معتقدیم و میگیم افعال خوب و بد داره، حالا بعدن این که ما بیاییم عدل رو در دایره این حسن و قبح معنا بکنیم که همین تعریف سوم میشه، یا از این یه مقدار خاص‌تر معنا بکنیم، یعنی حسن و قبح به شرطی که حقی در میان باشه که تعریف اوله، یا نه منحصر نباشیم به حسن و قبح به اضافه حوزه تکوین که تعریف دوم بود، اون دیگه در واقع اختلافاتی است که قابل بررسیه. اما تعریف چهارم یا دیدگاه چهارم اساساً در واقع قابل قبول به هیچ وجه نیست و به یک معنا انکار عدل الهی است. اما اون سه تعریف اول در بیان متکلمان امامیه هر کدوم طرفدارانی داره و ما به همون دلایلی که قبلا عرض شد معتقدیم که تعریف اول بهتره، تعریف بهترین تعریفه، گرچه تعریف دوم و سوم هم به هر حال در جای خودش قابل بررسی است و حظی از حقیقت داره، اما تعریف اول بهتره و با ارتکاز بیشتر سازگاره، با قرآن و روایت بیشتر سازگاره و همینطور با به اصطلاح اون مبنای تقسیم سگانه اینه. البته گاهی در بعضی روایات اشاراتی وجود داره در حوزه تکوین، اما اونا در واقع موارد اصلی نیست. ما اگر به آیات و روایات نگاه بکنیم میبینیم غیر از حالا شاید یکی دو تا حدیث، 99.5% 99.9% میبینیم جایی مطرح شده که حقی در میان باشه که اون حق یا به صورت کامل داده میشه یا پایمال میشه یا فراتر از حق در واقع پاداش داده میشه و به اصطلاح حق ادا میشه. خب از بحث تعریف که بگذریم و وارد بحث حالا اثبات عدل بشیم، قبل از اینکه عدل رو اثبات بکنیم باید مبنای بحث و عدل رو که عبارت هست از حسن و قبح، این رو مورد بررسی قرار بدیم، چون بدون اثبات حسن و قبح نمیتونیم عدل رو اثبات بکنیم. متکلمان ما هم در بحث عدل الهی اولین بحثی که مطرح کردن بحث حسن و قبح، بعد از تعریف عدل بحث حسن و قبح رو مطرح کردن، چون اساسا بدون بحث حسن و قبح عدل معنا نخواهد داشت. اگر کسی حسن و قبح رو قبول نداشته باشه، عدل رو نمیتونه قبول داشته باشه و در واقع باید همون حرف اشاعره رو بگه و عدل بگه هر کاری که خدا انجام بده و یک تعریف خاصی نمیتونیم براش مطرح بکنیم و اون رو اثبات بکنیم. خب وقتی ما در مورد افعال بحث میکنیم و میگیم این فعل عادلانه است و خوب است، یا اینکه این فعل مثلا خاص ظالمانه است و بد است و قبیح است، در واقع فرض ما اینه که افعال فی حد ذاته در ذات خودشون خوب و بدی دارند، یعنی یک ویژگی در افعال هست، یک خاصیتی، یک نکته‌ای در این فعل وجود داره که باعث میشه که بگیم این فعل عادلانه است و خوب است و حسن است و این فعل دوم به اصطلاح ظالمانه است و بد است و قبیح است. خب این یه نکته. پس فرض ما اینه که در فعل یک ویژگی وجود داره. نکته دوم این که ما این ویژگی رو هم میفهمیم، یعنی در وقتی میگیم مثلا راستگویی خوب است، عادلانه است، یا وقتی میگیم که مزد کارگر رو دادن خوب است و عادلانه است، در واقع در این کار ما یک ویژگی دیدیم، یعنی در این کار یک ویژگی وجود دارد، یک به اصطلاح خوبی در این کار وجود دارد، یک به اصطلاح عدالتی، یک ویژگی که ما اسمش رو میذاریم عدالت و متصفش میکنیم به خوب، میگیم عدالت خوبه، ویژگی در این فعل وجود دارد و ما هم میفهمیمش و عقلم میفهمه. بنابراین حسن و قبح عقلی به این معناست که یعنی در واقع حسن و قبح عقلی تحلیل میشه به دو تا نکته، به دو مطلب. یک مطلب اول این که افعال قطع نظر از شرع و دستور خداوند در ذاتشون خوب و بدی وجود دارد، و نکته دومی که عقل انسان هم لااقل در برخی موارد این خوب و بدی رو میفهمد. کسی که معتقد به این دو نکته باشه معتقد به بحث حسن و قبح عقلی است. در مقابل این دیدگاه اشاعره قرار دارن که اشاعره این دو نکته رو قبول ندارن. میگن اولا افعال فی حد ذاته هیچ خوبی و بدی نداره، که بگیم این فعل الف خوبه، فعل به بده، این ذات افعال خوبه، اگه خدا گفت انجام بدید این خوبه، گفت انجام ندید این بده. خود فعل با قطع نظر از دستور شارع هیچ خوب و بدی نداره. این نکته اول. بعد میگن حالا به فرض، خودشون میگن، میگن حالا اگه قبولم بکنیم که خوب و بدی، اولا قبول نمی کنیم که خوب و بدی داره، ثانیا قبولم بکنیم که خوب و بدی داره، عقل ما نمیفهمد این خوبی و بدی رو و عقل ما درک نمی کند این خوبی و بدی رو. خب اشاعره معتقدند که برای اینکه حرف خودشون رو توضیح بدن، گاهی میگن که حسن و قبح البته معانی مختلفی داره، ما یک معناش رو قبول نداریم. یه معنای حسن و قبح میگن کمال و نقصه، اینو ما قبول داریم. میگن مثلا ما میگیم علم خوبه یا مثلا نادانی بده، خب اینو ما قبول داریم. علم منظورمون از خوب و بده اینه که یعنی علم کمالیه، جهل یعنی یه نقصیه، یه کمالی رو من ندارم، اینو ما قبول داریم و مشکلی باش نداریم. معنای دوم ملایم و منافر بودن با غرضه. مثلا ما یک هدفی داریم، یک فعلی در راستای اون هدف، مثلا هدف ما تقرب به خداست، این فعل هم در راستای اون کاره، بعد میگیم این کار به اصطلاح حسنه، خوبه، خب به این معنا هم ما قبول داریم، یعنی عقل میفهمد که این عمل در راستای اون هدف ما هست، که گاهی هم به این میگن مصلحت یا مفسده. خب این معنا رو هم ما میفهمیم. گاهی یه معنای سومی هم گفتن، که خوب و بدی به معنای ملایم طب بودن و منافر با طب بودنه. خب اینا میفهمیم، غذای خوشمزه این غذا مثلا ملایم با طب منه، یا این درد و رنج و میکروب و نمیدونم دندان درد و اینا فرض بکنید این ملایم بده، مریضی بده، خب اینو ما میفهمیم مریضی بده، سلامتی خوبه. اینم معنای سوم، اینم اشکالی نداریم، مشکلی نداریم. اما معنای چهارم که قبول ندارن اشاعره اینه که خوب اون عملیه که مستحق به اصطلاح تعریف و تحسین و پاداش، و بعد اون عملیست که مستحق مذمت و نکوهش و مجازاته. مثلا وقتی ما میگیم ما حسن قبول قبول داریم، یعنی چی؟ اونا تفسیر میکنن میگن شما اینجوری معتقدید، یعنی کسی که راستگویی بکنه، راست بگه، این راستگویی در واقع کسی که راست میگه مستحق تعریف و تمجید و تحسینه و پاداشه، و کسی که دروغ میگه یا آدم میکشه، حالا شدیدتر مثال قویتری رو بگیم، کسی که آدم میکشه این مستحق مذمت و عقابه. خب اینو میگم ما قبول نداریم، هیچ فعلی وجود ندارد که ما اگر کسی اون رو انجام داد ما بگیم مستحق پاداشه یا مستحق حتی تعریف و تمجیده، و هیچ فعلی وجود نداره که اگه کسی انجام داد عقل حکم بکنه که باید مذمتش بکنیم. نه خیر، اگه خدا بگه مذمتش کنید مذمتش میکنیم، اگه نگه مذمت بکنید ما مذمت نمیکنیم. خدا هرچی بگه همونه. عقل حسن و قبحی نمیفهمد در افعال به این معنا که ما بگیم آدم کشتن بده، به این معنا که یعنی عقل میفهمد که این بد است و کسی که این رو انجام داد، این کار رو انجام داد، ما باید مذمتش کنیم یا لااقل مستحق مذمت و عقاب و مجازاته. ما اینو قبول نداریم. خب پس بنابراین بحث حسن و قبح در اینجاست، در واقع مورد نزاع و بحث در واقع در این قسمته که امامیه و در واقع معتزله میگن که افعال فی حد ذاته خوب و بدی داره، ما هم این خوب و بدی رو میفهمیم، نتیجه و خاصیت و اثر این نکته که فعل خوب و بدی داره و ما اون رو میفهمیم اینه که اگر فعلی خوب باشه در واقع اون انجام دهنده این فعل مستحق تعریف و در واقع پاداشه، و اگر فعلی بد باشه مستحق در واقع مذمت و نکوهش و مجازاته. خب اما دلیل ما بر این که حسن و قبح عقلی درسته چیه؟ خب معنای حسن و قبح گفتیم، مورد نزاع رو مطرح کردیم، حالا ببینیم دلیل ما چیه. مهمترین دلیلی که متکلمان امامی و متکلمان معتزله برای اثبات حسن و قبح عقلی مطرح کردن وجدانه و علم حضوری و علم بدیهی است. متکلمان میگن که در بحث حسن و قبح معتقدند که خب وقتی ما به وجدان خودمون نگاه بکنیم، به علم ضروری خودمون نگاه بکنیم، میبینیم بعضی از افعال وقتی به خود فعل نگاه بکنیم میبینیم خوبه، بعضی از افعال بده. کسی که کسی رو میکشه ما همه میگن بده، همه انسان ها میگن کار بدی کرد، حتی اونایی که دین ندارن، حتی قبل از اینکه دین برای یک جای بیاد ما میبینیم در جوامعی هم که دین ندارن اونها هم بعضی از کارا رو بد میدونن، بعضی کارا رو خوب میدونن. از جمله مثلا میگن حق کسی رو بدهیم این عادلانه است و کار خوبیه، و اگر حق کسی رو ما ندیم این ظالمانه است و بده. حتی اونایی که دین ندارن هم اینو قبول دارن. بنابراین اولین در واقع دلیل و مهمترین دلیل متکلمان امامی و معتزلی اینه که حسن و قبح عقلی بل وجدان قابل درکه، یعنی ما عقلمون، وقتی به عقلمون مراجعه میکنیم میبینیم بعضی از افعال رو خوب میدانیم و بعضی از افعال رو بد میدانیم. شاهدش هم اینه که در جوامع بشری، حتی اون جوامعی که در اونها اصلا از دین اطلاعی ندارن یا اینکه دین رو قبول ندارن، یعنی به عنوان یک جوامع سکولار که الان همه دنیا تقریبا میشه گفت غیر از چند تا کشور در واقع همه سکولارن و اصلا حاضر نیستن که قوانین اسلامی رو در به عنوان یک مبدأ و منشأ قانونگذاری لحاظ بکنن، همه جا میبینیم که در قوانین برای بعضی کارها مجازات لحاظ میکنند. حتی در زمانهای قدیم در یونان وقتی ما نگاه میکنیم، خود ارسطو یکی از دلایل در واقع اختیاری بودن افعال رو میگه، این میدونه که قانونگذاران مجازات برای افعال در نظر میگیرن. یعنی در واقع حتی در جوامع قدیمی، مثلا ارسطو در قرن چهارم قبل از میلاد بوده، از زمانی که ما اطلاعاتی داریم، تمدنی بوده، جامعه‌ای بوده، مجازاتی بوده، ما میبینیم که همه جا این مسئله بوده. پس بنابراین علم حضوری و وجدانی و علم بدیهی حکم میکنه که بعضی از افعال خوبه، بعضی از افعال بده، و نتیجهش هم همینه که میبینیم بعضی افعال را انسان‌ها انجام میدن، مجازاتهایی برای اونها لحاظ میشه. دلیل دیگری که در حال این دلیل رو میشه دو دلیل بیان کرد، میشه یک دلیل بگیم که وجدان دلیل اول، دوم عمل انسان ها. میشه این رو به صورت دو دلیل هم بیان کرد. دلیل بعدی اینه که در واقع در مقابل اشاعره ما استدلال میکنیم و میگیم که اگر شما حسن و قبح عقلی رو قبول نکنید، حسن و قبح شرعی هم قابل اثبات نیست. چرا؟ چون شما میگید که حسن و قبح عقلی رو ما قبول نداریم، حسن و قبح شرعی رو قبول داریم. حسن و قبح شرعی هم یعنی این که خدا اگر بگه این کار رو انجام بده این میشه حسن، این کار انجام نده این میشه قبیح. خب اگر حسن و قبح عقلی اثبات نشه، از کجا معلوم که این فعل رو خدا گفته که انجام بده؟ شما میگید چون پیامبر گفته. میگیم خب اگه حسن و قبح عقلی اثبات نشه، از کجا معلوم پیامبر درست گفته؟ شاید خدا به پیامبر گفته برو بگو، فرض بکنید کار الف خوبه، پیامبر بیاد بگه نعوذ بالله کار ب خوبه، اشتباه برعکس بگه. از کجا، به چه دلیل پیامبر درست میگه؟ حسن و قبحی هم که نیست، اشکالی هم که نداره، چون حسن و قبح عقلی هم نیست. پیغمبر چرا باید گوش بده به حرف خدا؟ دلیلی وجود نداره. اگه ما بر اساس حسن و قبح میگیم این قبیح هست، خداوند به کسی پیام بدهد، پیامبرش بکنه که قبیحه، به آدم دروغگو، اصلا از کجا معلوم که این پیامبره؟ بالاتر، اصلا از کجا معلوم که این پیامبره؟ از کجا اثبات میشه؟ خدا معجزه میده به یه آدم دروغگو، اونم میاد یک چیزای دیگری رو به جای خدا بیان میکنه برای ما، یک چیزایی که خدا نگفته. این که ما بگیم خدا نبوت رو میدهد به کسی که راستگوه، این بر اساس حسن و قبحه، چون قبیح هست خدا یه آدم دروغگو رو پیغمبر بکنه. ولی اگه حسن و قبح عقلی نباشه، ممکنه خدا یک آدم دروغگو رو پیغمبر کرده باشه. بنابراین خود این که پیامبر باید راستگو باشه و اینی که داره میگه حرف خداست، که همون حسن و قبح شرعیه که شما میگید، همونی که خدا گفته، وقتی ما میتونیم بفهمیم که اینو خدا گفته، که حسن و قبح عقلی باشه، بر اساس حسن و قبح عقلی اثبات میشود که پیامبر باید آدم راستگو رو پیامبر بکنه، و بر اساس حسن و قبح عقلی اثبات میشود که پیامبرم باید راست بگه، و الا ممکنه خدا پیامبر دروغ بگه، یعنی اون آدم دروغ بگه، خدا هم پیامش رو به آدم دروغگو بده، چون هیچ اشکالی که نداره، حسن و قبح عقلی وجود نداره. بنابراین اگر حسن و قبح عقلی اثبات نشود، حسن و قبح شرعی هم اثبات نمیشه. غیر از این که اگر حسن و قبح عقلی اثبات نشه، هیچی اثبات نمیشه. چرا ما باید ایمان بیاریم به خدا؟ چون ایمان آوردن به خدا، فرض کنید خدا اثبات شد، دین اثبات شد، همه اینا اثبات شد، حالا ما باید ایمان بیاریم دیگه. چرا باید ایمان بیاریم؟ اگر حسن و شما یه چون خدا گفته، اصلا چرا باید گوش بدیم به حرف خدا؟ حسن و قبح عقلی، اگه عقلی نباشد که بگوید واجب است گوش بدهی به حرف خدا، واجب است که ایمان بیاوری به حق، ما هیچ وقت عمل نمی کنیم. ایمان وقتی واجب میشه که حسن و قبح عقلی باشه، و الا حتی اگر خدا هم بگه ایمان بیارید، ما میگیم خدا گفته ایمان بیارید، اما اشکالی هم نداره ایمان نیارم، چون عقلی که وجود نداره، عقلی که میگه هرچی خدا گفته باید انجام بدی. پس بنابراین بدون حسن قوت عقلی، حسن قوت شرعی و نبوت و امامت و حتی معاد، اینا قابل اثبات نیست. به چه دلیل اصلا باید معادی باشه اگه حسن قوت عقلی نیست؟ هیچ دلیلی نداریم برای معاد. و همینطور آیات و روایات، دلیل دیگر ما آیات و روایات هست. ما میبینیم در آیات و روایات متعددی اشاره شده به بحث حسن قوت. مثلا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، خداوند در قرآن میفرماید آیا جزای احسان احسانه؟ این استفهام به اصطلاح استفهام تقریری است. خب ما کی میتونیم استفهام تقریری اینه که مثلا ما میگیم مگه الان روز نیست؟ طرف مقابل میگیم بله روزه. جایی که طرف میفهمه، ما سوال میکنیم، انتظار داریم اون جواب مثبت بده. حالا خدا میگه آیا جواب احسان احسانه؟ خب اگه حسن قوت عقلی باشه میگیم نمیدونیم، نمیتونیم جواب بدیم، در حالی که این استفهام تقریره، یعنی نعم جواب الاحسانه، جزاء الاحسانه احسان. این وقتیه که ما یه عقلی داشته باشیم و اون عقل بفهمه این رو، بعد خدا تذکر میپرسه از ما، ما بر اساس عقل جواب میدیم. یا در این آیه که میفرماید فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب، یه بشارت بده به کسانی که حرفا رو میشنون، نگاه میکنن میبینن کدوم خوبه و بلکه کدوم خوبتره از بین این حرفا. حالا اونی که بده رو که میذارن کنار، از بین حرفای خوبم اون که خوبتره رو انتخاب میکنن. خب باید یه عقلی باشد که این رو بفهمه، خوب و خوبتر رو بفهمه. و بعد میفهمن اولئک هم اولو الالباب، یعنی اینا عقل دارند، یعنی با عقل میشه این رو فهمید. یا دو تا آیه خوندیم، دو تا هم روایت اشاره بکنیم از پیامبر، از امام صادق علیه السلام هست این روایت. ان اول الامور و مبداها و قوتها و امارتها، ان اول الامور و مبداها و قوتها و امارتها التي لا ينتفع بشيء الا به العقل الذي جعله الله زینتا لخلقه و نورا لهم فبالعقل عرف العباد خالقهم و عرفوا بهی الحسن من القبیح. خداوند عقل رو به انسانها داد. یکی از خواص عقل، یکی از کارکردهای عقل اینه که خدا رو میتونه اثبات بکنه، بشناسه، و یکی هم این که حسن و قبح رو بفهمه، حسن رو از قبیح جدا بکنه. یا در یه روایت دیگری از پیامبر اکرم نقل شده صلی الله علیه و آله و سلم یقع فی قلب هذا الانسان نور فیفهم الفریضه و السنه والجید و الردی الا و مثل العقل فی القلب که مثل السراج فی وسط البعید. در قلب انسان نوری تابیدن میگیرد که با اون نور انسان فریضه و سنت رو، اون چیزی که واجبه، اون چیزی که مستحبه، اون چیزی که جیده، اون چیزی که ردیه، اون یعنی خوب و بد رو میفهمه. که عقل در روح انسان مانند یک چراغ در وسط خانه که روشن میکند چراغ رو. خب پس بحث حسن قوت روشن شد که ما حسن قوت عقلی داریم. این حسن قوت عقلی هم ما با ادله عقلی اثبات میکنیم که مهمتر از همه خود عقله و وجدان عقله و در واقع علم حضوری عقله. عقل وقتی به خودش برمیگرده میفهمه و میبینه و در میابه که بعضی افعال خوبن و بعضی از افعال بدن، و همینطور ادله نقلی که آیات و روایات باشه. اما دلیل عدل خدا، چرا خداوند عادله؟ خب ما بر اساس حسن قوت عقلی که برخی از افعال خوبن و برخی از افعال بدند و این خوبی و بدی را هم عقل میفهمه و عدل و ظلم هم یکی از اونهاست، حالا طبق یک تعریف که همه این خوبی ها و بدی ها در واقع خوبی ها عدل و بدی ها ظلم، و طبق یک تعریف خاصتری اونجاهایی که حقی در میان باشه، به هر حال اینا را عقل میفهمه که کار در واقع عدالت خوبه و ظلم بده، این رو در واقع عقل میفهمه. از سوی دیگر بر اساس آموزه توحید که گفته شد در بحث توحید که خداوند واجب الوجوده و خالق عالمه و همه کمالات رو خداوند داره و و خداوند نقصی ندارد، خدا شبیه مخلوقات نیست و هیچ ویژگی در هیچ ویژگی مشابه با مخلوق لیس کمثله شی، و یکی از ویژگی های مخلوقات نقص و عجزه، در خدا چنین نقص و عجزی نیست. این دوتا مقدمه رو اگر با هم زمینه بکنیم، از طرفی خداوند نقص ندارد، از طرفی ظلم قبیح است و نقص است، اگر این دوتا رو با هم زمینه بکنیم نتیجه می شود که خداوند کار ظالمانه انجام نمی دهد. چون از طرفی می گیم ظلم بده و نقصه، از طرف دیگه می گیم خدا ناقص نیست، پس نتیجه می شه که خدا در خدا ظلم راه ندارد و همه افعال خداوند حسن و نیکو و عادلانه است و خداوند هیچ کار بدی انجام نخواهد داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.